بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. من ارمی هستم. با حضور رئیس جمهور از نشان‌آوران المپیادهای علمی جهان تشکیل شد. در المپیادهای علمی 2024 ایران در مجموع 5 المپیاد با کسب 10 مدال طلا، 10 نقره و 2 برنز در جایگاه سوم دنیا قرار گرفت. در سال 2024 دانش‌پژوهان کشورمان موفق شدند تا رتبه اول المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، رتبه چهارم المپیادهای زیست شناسی و فیزیک، رتبه هشتم المپیاد شیمی، رتبه نهم المپیاد کامپیوتر و رتبه هشدهم المپیاد ریاضی را در دنیا کسب کنند. رئیس جمهور گفت حل مسائل کشور با وجود جوانان با انگیزه، مصمم، آگاه و عالم امکان پذیر است.
علمتون رو برای گره‌گشایی از مشکلات کشورتون و مردمتون به استخدام درآورید. اون وقتی که ارزش آفرین میشید، ماندگار میشید و میتونید مشکلات مردم و کشورتون رو، خانوادتون رو، محلتون رو و جامعتون رو حل کنید. ما به شما امید بستیم. ایران ما به شماها امید بسته است. برای سربلندی این کشور دغدغه و چجوری بگم، اون عزم و اراده رو برای حل مشکلات در خودتون به وجود بیارید. شما میتونید این کار رو بکنید. ما میتونیم خیلی از مشکلات رو حل کنیم. با همه این گرفتاری هایی که درست میکنن، ما قادریم تمام مشکلات موجود رو حل کنیم، به شرط اینکه به خاطر حلش تلاش بکنیم و زحمت بکشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برنامه هفتم با خرد جمعی، توجه به واقعیت‌ها و برنامه‌های گذشته تنظیم شده و میثاقی ملی است. آقای قالیباف در مراسم تشییع از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی 8% در برنامه هفتم تصریح کرد. 2.8% این رشد از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده، اما معتقدم تا 4% رشد اقتصادی را می‌توان با بهره‌وری محقق کرد. وی همچنین بر قابلیت اجرای قوانین به عنوان رکن قانون‌گذاری تاکید کرد.
اجرای سازی قانون با ماست. به چه معنا؟ ما قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد. اگر این کارو کردیم، اولین قانون شکن خودمونیم. اولین مانع کسایی که نمیخوان حکمرانی قانون در جامعه باشد، خود قانون گذاره. یا اصلا پذیرفته شده نیست، اصلا منطقی برش نیست.
وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بهره‌گیری از توان و تخصص نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در تعمیر، تجهیز، نگهداری و نظارت در جاده‌ها تأکید کرد. خانم صادق گفت ارزش شبکه راه‌های کشور 7000 میلیارد تومان است که نگهداری و صیانت از آن نیازمند تأمین منابع و اعتبار است.
در مراسم بهره برداری از طرح نوسازی سالان مرکز مدیریت راهها، رئیس سازمان راهداری از هوشمندسازی در حوزه حمل و نقل خبر داد. اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
از اتصال سامانه‌های مدیریت پل و نگهداری عناصر راه و در واقع رویه راه و ماشین‌آلات و ایمنی، همه اینا با هم متصل میشه. شما یک رقم بودجه رو به این سامانه اعلام میکنی، اون خودش اولویت‌های موضوعی رو به شما میده که اونجا باید آسفالت بشه، اونجا اون پل باید تعمیر بشه.
تیموری، معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده:
در بخش تجهیزات جاده‌ای دوربین‌های نظارت تصویری مو هستن که تصاویرشو در سالن کناری حضرت عالی ملاحظه کردین. 1073 دستگاه. تردد شمارهای برخط ما هستن 2931 دستگاه که در واقع ترافیک کانت میکنن.
وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از این مرکز و ارتباط تلفنی با مردم و مطلع شدن از شرایط جاده ها گفت برای تجهیز جاده ها به سامانه های پیشرفته نیازمند استفاده از نخبگان هستیم. همچنین رفع مشکلات معیشتی نیروی انسانی این سازمان جزو اولویت هاست که تا پایان سال برطرف خواهد شد. صادق وزیر راه و شهرسازی.
آنچه که به حوزه سازمان حمل و نقل جاده‌ای و بعد به وزارت راه و شهرسازی پیگیری میکنه، خودم شخصا پیگیری میکنم اگر لازم باشه و اگر قرار باشه در قوانین و یا در رایزنی هایی که با سازمان امور استخدامی باشه، اونجا رو هم اون پیگیری ها انجام خواهد شد.
هزینه نوسازی سالن و مرکز مدیریت راه ها 300 میلیارد تومان و هزینه توسعه سامانه های جاده 2000 میلیارد تومان برآورد شده است. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ورود سامانه بارشی جدید از بامداد امروز در برخی استانهای غربی کشور برف یا باران می‌بارد. در مناطقی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و بخشهایی از استانهای زنجان و همدان برف می‌بارد. در بخشهایی از لرستان، ایلام، خوزستان، فارس و بوشهر هم بارش باران گزارش شده است. سازمان هواشناسی با پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای مناطق زیادی از نیمه غربی کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. سخنگوی ارتش یمن در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی در تل‌آویو با موشک بالستیک مافوق صوت خبر داد. یحیی سری این حمله را در پاسخ به کشتار غزه و تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن عنوان کرد. در حمله موشکی بامداد امروز نیروهای یمنی به تل‌آویو دست کم 18 صهیونیست زخمی شدند. این حمله خسارات زیادی بر جای گذاشت. گزارش حاکی سامانه‌های دفاع رژیم صهیونیستی نتوانستند موشک شلیک شده را رهگیری کنند. پس از حمله موشکی، آژیر خطر در تل‌آویو و چند منطقه دیگر در سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. شبکه 12 رژیم صهیونیستی خبر داد ارتش این رژیم درباره دلایل شکست در رهگیری موشک یمنی تحقیقاتی را آغاز کرده است. در حالی که آتش‌بس میان تحریرشام و نیروهای کرد سوریه موسوم به قصد فردا پایان می‌یابد، منابع محلی از آماده‌باش کردها و مسلح کردن مردم در عین العرب خبر می‌دهند. جولانی، سرکرده هیئت تحریرشام کردها را تهدید کرده که اگر عقب نشینی نکنند، حتی یک نفر از آنها را هم زنده نخواهد گذاشت. همچنین تحولات میدانی از آمادگی ترکیه برای ورود به جنگ به نفع تحریرشام حکایت دارد. در مقابل، آمریکایی‌ها کردها را تجهیز کردند. منابع عراقی از انتقال تسلیحات از پایگاه عین الاسد آمریکا به سوریه از گذرگاه الولید خبر دادند. دستیار وزیر خارجه آمریکا دیروز در دیدار با جولانی از او خواست که فعلا در مناطق تحت تسلط کردها آتش بس برقرار شود. پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه و همچنین بیشتر منابع نفتی سوریه در این مناطق قرار دارد. پس از 12 سال تأخیر، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای فرانسه بالاخره راه اندازی شد. نیروگاه 1600 مگاواتی جدید در نورماندی قرار بود اواخر تابستان وارد مدار شود، اما پس از چند روز به علت نقص فنی خاموش شد. حالا مقام‌های فرانسوی می‌گویند پس از شکست‌های فنی در دوره 12 ساله و هزینه 4 برابر برآورد اولیه، این نیروگاه آغاز به کار کرده. فرانسه 1/5 از انرژی خود را از 57 نیروگاه هسته‌ای خود تأمین می‌کند و یکی از بزرگترین برنامه‌های انرژی هسته‌ای جهان را دارد. این در حالی است که آلمان در سیاستی متفاوت پارسال با خاموش کردن آخرین راکتورهای هسته‌ای خود به دوران استفاده از انرژی هسته‌ای در این کشور پایان داد. وزیر سمت در بازدید از صنایع انرژیبر استان هرمزگان بر اهمیت منطقه ویژه پارسیان در توسعه اقتصادی تاکید کرد. این منطقه ویژه اقتصادی در ساحل خلیج فارس و با هدف استقرار صنایع پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و تولید نیرو ایجاد شده است.
وزیر سمت در سفر به شهرستان پارسیان گفت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان نقش مهمی در رونق توسعه اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. سید محمد عطابک، وزیر سمت:
این چیزی که مهمه، این مناطق اقتصادی میتونن تو توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه یک نقش مهمی رو بازی کنن و قطعا پارسیان از مناطقیه که بسیار ویژه است و شرایط خوبی از لحاظ زیرساخت‌ها در اینجا فراهم شده.
دسترسی به آب‌های آزاد و نزدیکی به منطقه ویژه پارس جنوبی از مهم‌ترین ویژگی‌های منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان است. کامبیز خزلی، مدیر کل امور مالیاتی شرکت ایمیدرو.
با توجه به تامین نقدینگی که شده از ابتدای سال تا حالا، انشالله تا آخر سال ما هیچ مشکلی از بابت پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران نداریم.
شرکت های صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی انرژیبر پارسیان فعالیت دارند.
قرار است که یک زنجیره از گاز طبیعی به پلیمرهای مهندسی در این زمین 80 هکتاری تبدیل بشه. طراحی ها و مهندسی بر اساس دانش فنی ایرانی صورت گرفته. فاز اول طرح عملا از شهریور 1401 شروع شده.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان در ساحل خلیج فارس بیش از 9000 هکتار مساحت دارد.
بیش از 3000 نفر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان مشغول به کارند. محمد رضا کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تعویق اجرای استاندارد اجباری در پوشاک. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع، این طرح از اردیبهشت 1404 اجرا خواهد شد و تولید کنندگان پوشاک باید مشخصات کالا را در برچسب قید کنند.
تولید پوشاک معمولاً برای دو فصل آینده اتفاق می‌افته. بعد از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که اگر در واقع این استاندارد هر روزی که اجباری بشود، برای یک سال بعد قابل اعمال هست. به همین خاطر شروع اجرای اجباری این استاندارد برای اردیبهشت 1404 تعیین شده، برای اینکه هم واحدهای تولیدی بتونن خودشون رو منطبق با الزامات استاندارد بکنن و هم بعد از اون تاریخ در واقع هر تولیدی که اتفاق میفته تولیدی باشه که برچسب پوشاک رو داشته باشه. اطلاعات تولید کننده، جنس پوشاک و اطلاعات مرتبط با شستشو و امثال اینها و هر اطلاع دیگه‌ای که خود واحد تولیدی علاقمند به اعمالش هست داخل این برچسب خواهد اومد.
از امروز بیمه ها باید خسارت افت قیمت را هم پرداخت کنند. بر اساس دستورالعمل جدید بیمه مرکزی که اوایل آبان به شرکت های بیمه ابلاغ شد و امروز هم اجرایش آغاز می شود، از این پس شرکت های بیمه شخص ثالث موظفند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت هزینه اضافه پوشش دهند. در این دستورالعمل با تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن، ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. حراج انواع سکه ضرب سال 1386 در مرکز مبادله ارز و طلای ایران. پنجاهمین حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حالی از ساعت 12 امروز آغاز می شود که در این حراج انواع سکه های ربع، نیم و تمام بهار ضرب سال 1386 عرضه خواهد شد. بازه ثبت سفارش از ساعت 12 تا 14 خواهد بود. ساعت 16 هم نتایج حراج اعلام می شود. ثبت نام رسانه‌های دیداری و شنیداری جشنواره فیلم فجر برای حضور در 43 جشنواره فیلم فجر از امروز آغاز می‌شود. علاقمندان می‌توانند از امروز 1 دی تا ساعت 24 روز چهارشنبه 5 دی با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس fajrfilmfestival.com ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند. رسانه‌های دیداری و شنیداری شامل برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی هستند. 43 جشنواره فیلم فجر به دبیری منوچهر شاه سواری از 12 تا 22 بهمن در سال 1403 در تهران برگزار خواهد شد. فراخوان این جشنواره نیز خرداد منتشر شد. و اما همزمان با ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر، بلیت بازدید از برج میلاد با تخفیف ویژه 50% به شهروندان ارائه می شود. روابط عمومی و امور بین الملل برج میلاد اعلام کرد تخفیف 50% بلیت بازدید از طبقات برج میلاد از اول تا 27 دی به شهروندان ارائه خواهد شد. علاقمندان می توانند از ساعت 9 تا 23 با این تخفیفات ویژه از طبقات مختلف برج میلاد بازدید کنند. و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. متشکریم از همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
محور مقاومت این روزها در همه بخش ها فعال است. نقشه ها قطعا نقشه براب شده و می شود. در لبنان آتش بس برقرار است و اهداف در غزه محقق نشده است. سختی ها برای ساکنین این دو کشور بسیار زیاد است، اما پایداری از آن سختی بیشتر شده است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان میگوید ارزیابی ما این است که مقاومت در جنگ با اسرائیل پیروز شد، چون دشمن به اهداف اصلی خود نرسید.
یت سیاسی و جهاد گونه کامل و همگیر و تأثیرگذار در مدیریت جنگ و عملیات اول البعث بود که به این نتیجه منتج شد. دشمن به آتش بس روی آورد به علت همین عوامل قدرت. ارزیابی ما این است که مقاومت پیروز شد، زیرا دشمن نتوانست هدف اصلی خود را که همان نابودی حزب الله بود را محقق سازد، کما اینکه نتوانست شهرک نشین ها را به مناطق شمالی برگرداند بدون توافق نامه، کما اینکه نتوانست خاورمیانه جدید را از دریچه لبنان وارد شود. ما مانع از تحقق این هدف دشمن شدیم. مقاومت تا لحظات آخر در میدان ماند و مجاهدان نستوه ما در عرصه نبرد، در جبهه و خط مقدم سربلند ایستاده و نبرد کردند. علی علیه السلام فرموده است که زمانی که خداوند ستر ما را دید، دشمن را دچار شکست کرد و ما را نصیب پیروزی را برای ما کرد. این توافق نامه به معنای پایان مقاومت نیست. این توافق اجرایی است که بر اساس قطعنامه 1701 مطرح شده است که جنوب رودخانه لیتانی را شامل می شود که در آن مرزهای رژیم صهیونیستی تا مرزهای لبنان عقب نشینی می کند.
تحلیلگران سیاسی میگویند که نتانیاهو در آزادسازی اسرای اسرائیلی و نابودی حماس شکست خورده و در نهایت مجبور به پذیرش خواسته های حماس شده است. حسان علیان تحلیلگر سیاسی از لبنان:
نتانیاهو به این علت به دنبال آتش بس است که نتوانست است که به اهداف خودش برسد، نتوانست است اسرا را بازگرداند. طی این 14 ماه به دنبال آتش بس است و نتوانسته است حماس را در نوار غزه از بین ببرد و به طور کلی نتانیاهو نتوانسته است به اهداف خودش برسد و به همین علت رژیم صهیونیستی با توجه به ناکامی ها و به شکستی که در رسیدن به اهدافش داشته است، اکنون این موضوع را مطرح کرده است و طرف های دیگر مصر و امریکا نیز خواهان این هستند که این موضوع را فیصله بدهد و پایان دهد.
فرصت به وجود آمده در آتش بس لبنان را رژیم صهیونیستی با سوریه پر کرده است. اوضاع در این کشور از التهابات و هیجان‌های ناشی از سقوط دولت قبل گذشته و حالا واقعیت‌ها پی در پی در حال وقوع و صحنه‌ها در حال شفاف‌تر شدن هستند. اینکه در اتفاقات جاری پای هر کسی چقدر در میان است. به تازگی رهبر تحریر شام به حرف آمده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته در خصوص اشغال بخش‌هایی از سوریه توسط رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد. گروهی که شهر به شهر دولت 53 ساله سوریه را ساقط کرده و به راحتی به اهدافش دست یافته، حالا قادر نبوده خود از خاک سوریه دفاع کند و رژیم قاسب را به عقب براند. اوضاع آنقدر برایش افتضاح و انگشت اتهامات آنقدر به سمتش نشانه رفته است که دیگر بد می شد اگر حداقل ترین موضوع، یعنی یک نامه برای سازمان ملل نمی نوشت و از اشغال حرف نمی زد. کارشناسان سیاسی معتقدند که اگر حکمرانان فعلی سوریه برای آزادسازی مناطقی که رژیم صهیونیستی آنها را اشغال کرده اقدامی نکنند، هسته های مقاومت سوری تشکیل و با اسرائیل مبارزه خواهند کرد. وسام یاسین، تحلیلگر سیاسی از لبنان:
اصولا باید بگیم وقتی اشغال به وجود میاد مقاومت هم به وجود میاد. وقتی هیئت تحریر شام در آینده مقابل اسرائیل وایناسه، مطمئناً ملت سوریه این وظیفه را انجام خواهد داد، به خاطر اینکه سرزمینشون اشغال شده. وقتی مردم ببینن که هیئت تحریر شام خاک سوریه را آزاد نمی‌کنن، حتماً مردم وارد عمل خواهند شد، همونطور که در لبنان و فلسطین و در همه جهان می‌بینیم.
رژیم صهیونیستی می‌خواهد مرزها و مناطق حائل خود را در جنوب غربی سوریه و جنوب لبنان گسترش دهد. احمد شدید، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی از فلسطین:
هر آنچه که در طول سالها گفتند این حرف تازه‌ای نیست که صهیونیست‌ها می‌زنند برای توسعه مرزهای خودشون. آنها می‌خواهند جنوب غربی دمشق تجاوز کنند و این کار را کرده‌اند و وارد اراضی سوریه شدند. در لبنان نیز همین کار کردن و آتش بس لبنان نیز شکننده است و هر لحظه ممکن است که این آتش بس و این توافق از بین برود و فرو بپاشد. الان رژیم اسرائیل میخواهد که اهداف خودش را محقق کند در سوریه و در خاک لبنان، برای همین این اقدامات را انجام میدهد، برای اینکه توسعه بده مرزهای خودش را تا اینکه مناطق جدیدی را از اراضی لبنان و سوریه اشغال کند.
نکته قابل تأمل در تمامی صحبت‌های کارشناسان سیاسی این است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد از هرج و مرج فعلی در سوریه کمال استفاده را ببرد و مناطق اشغالی خود را گسترش دهد. عامر الشعار، روزنامه‌نگار از لبنان:
در تجاوزگری‌های خود متوقف نشده است و همه مسلمانان سراسر جهان ماهیت رژیم صهیونیستی را میشناسند و برای هیچ کسی عجیب نیست که رژیم صهیونیستی از این شرایط استفاده نکند. اما طور که در جبل شیخ و جولان اشغالی رژیم انجام داده است، به اشغالگری های خود تلاش میکنند مناطق دیگری را ادامه دهد. رژیم صهیونیستی تلاش میکند از وضع موجود در سوریه بهره برداری و سوء استفاده کند و امروز دولت انتقالی در سوریه پس از انتخاب رئیس جمهور باید در این باره تصمیم گیری کند و رژیم صهیونیستی به جایی که قبلا بوده و از همان جایی که آمده است برگردد و چه بسا باید در این باره مذاکراتی صورت بگیرد و حل و فصلها انجام شود که این مسائل شامل همه منطقه باشد.
روزنامه‌نگار اهل لبنان میگوید که بشار اسد در ماه‌های اخیر به حملات رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نمی‌داد.
اطلاع نداریم، اما از کلیات ماجرا این گونه برداشت می‌کنیم. طی ماه‌های گذشته در واقع علیه اسرائیل چندان عمل نمی‌کرد و اسرائیل می‌دونیم که همچنان سوریه را هدف حملات قرار می‌دهد و آنطور که باید سوریه با آنها پاسخ نمی‌داد و کسی را کمک نمی‌کرد و امروز نیز بهای همین اقدامات را پرداخت کرد.
اما تحولات منطقه در این راستا تا چه اندازه به حضور ترامپ در کاخ سفید مرتبط است و بازیگران منطقه‌ای چه سهمی دارند؟ دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه.
در واقع سیاست دونالد ترامپ که البته هنوز وارد کاخ سفید نشده و سیاست‌ها کاملا مشخص نیست، اما موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ این است که تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا بکنه. بنابراین تا فرصت باقی مانده از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، طبیعتاً بازیگران بحران سوریه مثل رژیم صهیونیستی و ترکیه اینها سعی میکنن حداکثر استفاده رو بکنن و بخش‌هایی از سوریه رو اشغال بکنن تا بعداً سقف چانه‌زنی خودشون رو برای دولت آینده سوریه و خود افزایش بدهند. و این نشان می‌دهد که هم ترکیه و هم رژیم صهیونیستی دارای اهداف راهبردی در سوریه هستند و سعی می‌کنند که از این شرایط و اوضاع ناپایدار استفاده بکنند تا به اهداف خودشون برسند. بنابراین باید تا ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و مشخص شدن سیاست‌های کلی آمریکا در رابطه با غرب آسیا باید در انتظار بود، اما به هر حال الان دو بازیگر عمده در بحران داخلی سوریه یعنی ترکیه و رژیم صهیونیستی هر روز سعی می‌کنند که بخش‌های بیشتری از سوریه رو اشغال بکنند.
برخی از کارشناسان معتقدند تحریر شام یکی از لشکرهای رژیم صهیونیستی است. به همین علت در دو هفته گذشته حتی یک تیر به سمت ارتش این رژیم قاسب شلیک نشده است. یاسر ارشاد منش، کارشناس مسائل بین الملل.
15 ماه پیش بود که به هر حال فلسطینیان حماس تصمیم گرفتن در یک عملیاتی بازپسگیری بکنن سرزمین خودشون، کشور خودشون، تعیین‌های خودشون که بود، و بعد از اون حزب الله لبنان بود به کمک حماس اومد. ما دیدیم که در این شرایط و در این 15 ماهه که به هر حال حزب الله لبنان و حماس که داشتن می‌جنگیدن با اسرائیل، هیچ گونه حمایتی از این ادلب به حمایت از یکی از کشورهای همسایه بودن رو نداشتن. و با توجه به اینکه به هر حال حزب الله لبنان یک صلحی رو با رژیم صهیونیستی برقرار کرد، بلافاصله بعد از اون کلا کشور سوریه رو فتح کردن. من به نظر من هیچ کمکی نمیتونستن انجام بگیره. کمکی که انجام گرفته به نظرم با توجه به شرایط بسته‌ای که به هر حال داشتن حتما از سوی کشورهای بیگانه رژیم صهیونیستی و حتی امریکا بوده که تونستن به کمک اینا بتونن سوریه رو به هر حال فتح بکنن. و در واقع باید عرض بکنم یکی از لشکرهای نظامی رژیم صهیونیستی همین لشکر آقای جولانی هستش که کشور سوریه رو اشغال کرده و تونسته بر اونجا سیطره پیدا بکنه. البته باید عرض کنم که رژیم صهیونیستی یک آینده پژوهی خیلی کاملی انجام داده که اگر 1% هم به حال در آینده سوریه مستقر هستن بخوان برگردن، هیچ ساختارهایی نداشته باشن. ما امروز دیدیم که در شهر حما، حلب و حمص و درعا تمام زیرساخت‌های سوریه را از بین برد رژیم صهیونیستی، حتی کارخانه‌های ریز و کوچک اونها هم نابود کرد. به عنوان مثال حتی کارخانه‌ای که البسته برای ارتش اسرائیل درست می‌کرد، حتی اون هم از بین برد. و حتی خبر رسید که رژیم صهیونیستی اداره سطح و احوال سوریه هم نابود کرد. پس بنابراین رژیم صهیونیستی و حالا به هر حال این حکومت آقای جولانی هر دو از یک جا نشأت میگیرن و هر دو به هر حال دوست و رفیق همدیگه هستند. باید عرض کنم که به هر حال برمیگردیم به 15 سال قبل که رژیم داعش حمله کرد به سوریه، عراق و نزدیک 40 کیلومتری ما هم رسید. حدود 75% کشور عراق رو تصرف کرده بود و حدود 90% سوریه رو از بین برده بود. و با توجه به اینکه منطقه رو اگر بتونه امریکا و اسرائیل ناامن بکنه، تمام کشورهای منطقه و غرب آسیا و خاورمیانه تزلزل خواهند پیدا کرد و به راحتی میتونه رو اونجا تسلط پیدا کنه و چیره بشه. پس هیچ کشور در خاورمیانه نباید آرامش داشته باشه و با ثبات به کشور خودش قوام ببخشه و اونو پایدار بکنه.
اما ایران همیشه پشت مردم سوریه بوده و نخواهد گذاشت که محور مقاومت تضعیف